بسم الله الرحمن الرحیم. در دعای دوم صحیفه سجادیه فراز اولش رو صحبت کردیم. در فراز دوم شش تا ویژگی رو برای نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بیان می‌فرمایند که مجموعه عرایض ما پیرامون این شش صفتی است که ذکر شده. اللهم فصل على محمد امينك على وحيك اللهم صل على محمد وعلى محمد اولین ویژگی که برای اون حضرت ذکر می‌فرمان این است که پیامبر امین در وحی الهی هستند. امین بودن 14 معصوم علیهم السلام در 3 چیزه: یکی در وحی، دوم امین هستن نسبت به اسرار الهی که در زیارت جامعه اشاره داریم به این نکته، فبحق من اعتمنکم علی سره، به حق اون خدایی که شما رو امین بر اسرار خودش قرار داده. همون اندازه که خود خدا عظمت داره، اسرارشو که برای مخلوقات بیان نمیکنه اونها هم عظیمه و این معصومین علیهم السلام اونقدر عزیز هستن نزد پروردگار که این اسرار الهی تنها برای اونها گفته شده و شاید مراد از این اسرار همون 72 حرف اسم اعظم الهی باشه که برای کسی گفته نشده جز اونها. و سوم، امین بودن این خاندان به معنای امانت بودنشون در نزد مردمه، یعنی جایگاهی رو خداوند قرار داده برای هر کدام از اینها که مثلا پیامبر رسول خدا هستن و خاتم هستن و مردم باید امانتداری بکنن، او رو هم به عنوان رسول بپذیرن، بگن فرستاده خداست، و هم حفظ بکنن این جایگاه و امانت الهی رو، معرفی بکنن به دیگران، دفاع از او بکنن. بالاخره امانت داره یک لوازمی داره. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. همچنین امامان، اینها هم هر کدامشون امانت الهی نزد ما هستند و کسانی که کوتاهی کردن در بحث قصب خلافت در واقع خیانت در این امانت کردن. حالا ما از این سه تا امین بودن، اون امانت اول رو در اینجا مشاهده میکنیم که میفرمان امینه که علا وحیک، پیامبر امین هستن بر وحی خدا. امین بودن بر وحی، خود این در 4 قسمته. مجموعه این 4 قسمت میشه پیامبر صدق میکنه که بگیم پیامبر امین در وحیان. یکی امین در تلقی وحی، یعنی اون چه رو گرفتن از جبرئیل علیه السلام تمام اون چیزی بود که جبرئیل باید تحویل میداد از طرف خدای عزوجل و منتقل کرد. دوم، بعد از اینکه گرفتن همه چیز را، امین باید باشن در حفظ او، نه اینکه بخشی از او رو ضایع بکنن، از بین ببرن، از حافظشون از دست بره. سوم، امین در ابلاغ وحیه، یعنی حالا باید این وحی رو منتقل بکنن به مردم همشو، نه بخشی از اونها را. لذا تو عبارت‌های متعدد اینا رو داریم که پیامبر همه اونچه رو که رسول بودن اینها رو منتقل کردن. و در آیه قدیر خم دیگه تو بحث ولایت امیرالمومنین علیه السلام فرمود فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این آخری رو بیان نکنی هیچ رسالت الهی رو نرسوندی به مردم. و مفهوم آیه اینه که اگر رسوندی ولایت رو، وقت رسالت الهی رو رسوندی، که همین نکته ایست که الان داریم عرض میکنیم که میشن امین در ابلاغ وحی، در تبلیغ وحی، دقیقا همه رو منتقل میکنند. و چهارم، امین هستن در شیوه وحی، در شیوه تبلیغ، یعنی بهترین روش رو با کیفیت ترینش رو با اسلوب خوب، که در سوره نحل فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه. این چهارمی چیزیه که توی این آیه هم اشاره شده. به پیامبر فرماد اگر تبلیغ میکنی، مردم رو دعوت میکنی، با حکمت و موعظه حسنه مردم رو تبلیغ بکن. و جادل هم بالتی هی احسن. اینها چهار نوع معیار هست در این که پیامبر امین بر وحی الهی هستن. ویژگی دومی که در این عبارت در صحیفه سجادی آمده راجع به پیامبر می فرماد و نجیب که من خلقک. پیامبر نجیب خدا هستن از بین مخلوقات. نجیب کسی رو میگن که دارای نژاد و نسب گرامی هست و تو حیوانات هم اسبی که دارای نژاد خوب باشد رو باز میگن نجیب. و در مورد انسان ها به کسی که نژاد خوبی داشته باشه، از قبیله بالایی باشه و بالا بودن از نظر علمی است، از نظر شرافت، از نظر صفات پسندیده است، کسی که تو اون قبیله به وجود میاد میگن نجیب هست. مثل محله هایی که ما محله ها رو گاهی تقسیم به همین چیزها میکنیم، به اعتبار این که در یک محله میبینیم افراد خوب زیاد هستن، اون محله رو محله خوبی میدانیم. ولی در و دیوار که خودش خوب و بد نداره که، مربوط به انسانهاشه. یا شهری که افرادش دارای فرهنگ زیاد هستند و بالا هستند. در یک روستایی رفته بودیم، اکثر اهالی روستا اینا معلم و دبیر بودن، در اطراف لردگان و خودشونم میگفتند که اینجا صادرات داره، یعنی چون اکثرشون اینا معلم بودن و نسبت به شهرها و روستاهای اطراف اینا رفته بودن در جای مختلف. شاخص بود کاملا ابو اسحاق بهش گفته میشد. خب این معلومه که سالها کار فکری شده در اونجا و این 10 سال 20 سال که نیست که زمینای فراوانی دخالت پیدا میکنه تا بعد از چندین سال یه مرتبه یک چنین وجهه‌ای رو در یک جایی ما مشاهده میکنیم. حالا در نجیب معانی دیگری هم گفته شده، اما بنده فکر میکنم اون معانی دیگه نتیجه همون اصل و نسب و نژاد گرامی است. مثلا معانی دیگری که برای نجیب گفته شده، گفتن شخص فاضل و گرامی. خب اینم نتیجه همون نژادشه. وقتی نژاد خود شخص خوبه، اثر میذاره رو خود شخص و او رو فاضل و گرامی میکنه. یا در ترجمه نجیب گاهی گفتن کسی که شایسته تمجید هست یا دارای صفات پسندیده هست یا برتری نسبت به دیگران داره یا کریم و بخشنده هست یا هوشیار و دانا هست یا جوانمرد و گرامی هست. اینا تعبیرهای متعددی است که در لغت آمده. همه اینا فکر می‌کنم به همون نژاد و حسب و نسب شخص برمیگرده که آثار او در روحیات و صفات شخص تجلی میکنه. حالا راجع به پیامبر، من به ذهنم رسید جمله دعای ابو حمزه رو که اون هم مربوط به امام سجاد علیه السلام، وقتی میخوان نجیب بودن پیامبر رو معرفی کنن میفرمان و به حب نبی الامی اللب امی القرشی الهاشمی العربی التهامی المکی المدنی ارجو الزلفت لدیک. صفات نجیب بودن پیامبر رو تو این عبارت میبینید، مشاهده میکنید که امام سجاد علیه السلام چطوری بیان میکنن. و میگن به محبت و عشقی که من به این پیامبر دارم با این ویژگی های نجابت، امید تقرب به تو دارم. ارجو زلفت لدیک. خصوصیت سومی که در صحیفه سجادی در اینجا برای پیامبر نقل شده، و صفیک من عبادک، میگن خدایا این پیامبر برگزیده از بین بندگان توست. صفی و اصطفا بحث بسیار مهمی است در 14 معصوم علیه السلام و بعضی ندانسته فکر کردن که اصطفا یک حالت جبرگونه برای پیامبر و 13 معصوم دیگه علیهم السلام داشته. میگن خدای متعال خواسته، ظاهر حرفم عوام پسنده. میگن خدا خواسته که اینها پیامبر باشن و مصطفای مردم، برگزیده مخلوقات باشن. بله خدا خواسته، تا اینجاش درسته، منطقه اونش یه غلطه. اینه که خواستن خدا ابتدای کار نبود. حرف تو اینه، اگه گفتیم ابتدان خدا خواست وقت میشه جبر. مثل اینکه ما در یک جلسه درسی معلم ابتدان بیاد یک کسی رو انتخاب کنه نمره 20 بهش بده، اگه گفتیم نمره 20 رو ابتداعا داد یعنی شروع کننده معلم بود، این ظلمه، این جبر دیگه، این تبعیضه، این ترجیح بدون مرجحه، این قبیحه، کاری که از عاقل قبیحه، از حکیم محال صادر بشه. چطور معلم اومد ابتداعا این کار رو کرد؟ به چه دلیلی؟ گفت هیچی، دلیل نداشت دیگه، معلم دلش خواست. اینه غلط کار، اینه که ما بگیم خدای متعال هم تو دلش خواست پیامبر انتخاب کرد. اینو باید از ذهنمون بیرون بکنیم و به این زودی هم از ذهنها بیرون نمیاد. من یادم حدود شاید 25 سال پیش این بحث رو، حالا نمیگم کجا، بگم متوجه میشید، خلاصه یه جای ما چند شب سخنرانی داشتیم، این مسئله رو مطرح کردم. یکی از آیین بزرگ که آیت الله شهر بود، آدم فوت شده، ایشون ایراد گرفت به من و من تعجب کردم که یک عالم بزرگ شهر چطور توجه به این بحث حالا نداشته. عمر طولانی هم داشته، یعنی اینطور نبود که حالا یه عمر پیرمردی بود. آدم ایراد گرفت، این بحث جا نیفتاده بود. لذا از اون موقع بعد شاید تا الان 50 بار بیشتر تا الان این بحث رو تکرار کردم تا احساس کردم از خود حوزش گرفته تا دیگران متوجه این نکته نیستن و این بحث ظاهرن جایم درست مطرح نشده. من کتب کلامی درست هرچه نگاه کردم این بحث به این صراحت مطرح نشده. اما خب یه بار مثلا یه مسیحی اومد به من ایراد گرفت، من از اون زیاد تعجب نکردم و اونم نقل قول کرد از یه سخنران، گفت من توی جلسه رفته بودم، سخنران مسلمان داشت میگفت که پیامبر یا اهل بیتش و اینا رو خدا خواسته که اینا ترجیح داشته باشن بر دیگران. وقت بعد این مسیحی با سخنرانی ایراد به ذهنش رسه، اومد به ما گفت این که پس امتیاز نشد که، اگه خدا خواسته پس چه فایده ای، و اگه ما رو هم خواسته بود ما رو انتخاب کرده و خب ما شده بودیم مصطفی. بهش گفتم نه، ما همچین اعتقادی نداریم و اولین آیهی که بهش اشاره کردم گفتم صریح آیه قرآن، آیه 24 سوره سجده که یک آیه بی نظیر تو قرآنه، البته شبیهش آیه 73 انبیاست. اول آیه با 73 انبیا با هم مشترکه، و جعلنا منهم ائمتا یهدون به امرنا، یعنی ما از بین اینها، از بین این مردم عده ای رو امام قرار دادیم که اینا هدایت میکنن مردم رو به دستور ما، به امرنا. دنبال آیه با هم تفاوت میکنه، یعنی در سوره انبیا چیز دیگه بیان میکنه و اوحینا الیهم فعل الخیرات، اما تو سوره سجده آیه 24 رمز انتخاب رو بیان میکنه و میفرما لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. علت این که ما اینا رو امام انتخاب کردیم، دو تا ویژگی در اینها بود بی نظیر، کسی دیگه نداشت، این دلیل انتخاب اینها بود، یکی صبر، دوم یقین دائمی به آیات الهی. که این کانون به آیاتنا یوقنون ریشه انتخاب میشه، منتها این معناش نیست که مثل معلم بیا تا 3 ماه 6 ماه بگذره ببینه شاگردان کدوم نمره 20 میارن بعد او رو انتخابش بکنه. اون به خاطر اینه که معلم علم غیب نداره. حالا اگه همین معلم علم غیب داشته باشه، از اول سال شاگرد نمونه رو بشناسه و او رو ترجیح بده، آیا این دیگه ظلمه؟ چه ظلمیه؟ هم اول سال میگه این شاگرد نمونه هست، همه تون باید مثل این درس بخونه. برای چی داره میگه؟ چون میداند این شاگرد با اختیار خودش، نه به خاطر اینکه معلم انتخابش کرد، به عکس، چون او خوب بود معلم انتخابش کرد، چون میدونه با انتخاب خودش بهترین درس رو این میخونه، دارد معرفیش کنه به دیگران. میگه مثل این درس بخونید، مثل این مطالعه کنید، مثل این جواب سوالات رو بدید و همینطور او رو الگو قرار ده برای دیگران. این دیگه کجای ظلمه؟ این ترجیح با وجود مرجحه و این میشه عاقلانه. اگه ترجیح نده اون وقت ظلمه، ظلم در حق دیگرانه. اگه میخواد دلسوز باشه به دیگران باید معرفی کنه الگو را، بگید این اسوه شماست. و خدای متعال چون علم داشت قبل از خلقت که چه کسانی یقین دائمی دارن تو بین مردم و صبر بی نهایت دارن، از پیش از خلقت انتخاب کرد. اصلا یه قدم بالاترش رو بگم، چون میدانست این 14 نفر به وجود میان اصلا جهان رو خلق کرد. ولی اگر همه جهان مثل من و شما بودن اصلا جهان رو خلق نمی کرد، چون خدا حکیمه و حکمتش اقتضا میکنه که دلیل داشته باشه برای کارش. و ملائکه هم که اعتراض کردن به خدا که چرا میخوای انسان و خلیفه خودت در روی زمین قرار بدی، ملائکه توجه به 14 معصوم علیهم السلام نداشته، فکر میکنن همه انسان مثل من و شماست. وقت گفتن این انسان ها که فساد میکنن و یسفک و دماغ خونریزی هم که میکنن. و نحن نسبح به حمد که من قدس لک، چرا میخوای انسان خلق کنیم؟ ما هم که تسبیحتو میگیم، تقدیستو میکنیم. خدای متعال تو جواب نفرمود که نه این انسان ها فساد نمیکنن، خونریزی نمیکنن، نخه تأیید کرد حرف ملائکه رو، گفت قبول دارن. منتها چرا دارم خلق میکنم؟ گفت انی اعلم و مالا تعلمون، من 14 نفر رو تو بین اینا میشناسم، شما نمیشناسی. چطور؟ علم آدم الاسماء کلها، اینطوری با واسطه وزیت آدم اسامی اینا رو یاد داد. آقا به ملائکه گفت انبئونی به اسماء هاولا، بگید میدم اسماء اینا رو، بگید شما که میگید من کار غیر حکیمانه کردم که انسان رو آفریدن، حالا بگید. ملائکه خب خسخایی کن، گفتن خدای ما نمیدونیم، لا علم لنا الا معلمتنا. بعدم که فهمیدن گفتن خدای ما رو مؤاخذه نکن، ما اشتباه کردیم. پس این آیات محصول همون لولاک لما خلقت الافلاکه. بعضیا هی میرن تو سند این روایت، دیدم هی میخوان خدشه بکنن و بگن لولاک سندش کجا؟ سندش آیات قرآنه، همین آیات اول سوره بقره آیه 30 به بعد، این آیات اول این سوره توضیح همینه که ملائکه بدون 14 معصوم علیهم السلام اعتراض کردن به خلقت جهان و گفتن خدای تو حکیم هستی، ما تو رو میدونیم، کار بیهوده نمی کنی، چرا داری انسان را میآفرینی؟ اینا که یه مش انسان را میفتن به جان هم، فساد و خونریزی هم که زیاد میکنه. و خدای متعال گفت من به خاطر اینا که من خلق نکردم، من به خاطر اون 14 تا گلی که از هر یک گلش یه جهان آباد میشه. و الان اگر شما خدمت امام زمان علیه السلام برسید، وقت از نزدیک تصدیق میکنید، تو نزدیک نرید متوجه نیستید، باید برید نزدیک ها رو ببینید و بعد بگید که خدایا عجب کاری کردی، واقعا خوب کاری کردی که این جهان آفریدی تا این یه گل توش در اومد. بقیه ماها دیگه خار و خاشاکیم، کنار این گل داریم بالاخره حیاتمون رو ادامه میدیم، به خاطر ما جهان خدا خلق نکرده، به خاطر اون یه گل بزرگه که همه جهان رو آباد میکنه. وقت اونجاست که میگید الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا بهتر میدونه که کجا رسالت خودش قرار بده، تو وجود چه کسی. آیه 124 سوره انعامه. خب راجع به استفا خیلی من حرف دارم، از محضرتون اجازه میخوام که کمتر صحبت بکنم و آیات قرآن رو براتون بخونم و دو کلمه از زیارت جامع کبیره. استفا کن به علمه، دید خدا شما رو استفا کرد به خاطر علمش. یعنی خدا جاهل که نبود، که از اول کار میدونست، علم داشت که چه کسانی تو این دنیا وقتی میان مصطفا هستن. چون علم داشت شما رو استفا کرد. ورتواکم لغیبه، ارتضای لغیب اشاره به کجاست؟ آیه 26 سوره جن در اونجا رو اشاره میکنه که میفرماد عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، خداوند هیچ کسو عالم به غیب نکرده، الا من ارتوا من رسول. ارتضا یعنی تو آیه قرآن اومده ارتضاء رسول، این ارتضاء رسول عینش اومده تو زیاد جامع کبیره. ورتضاکم لغیبه، خیلی عبارت زیباست، کسی سوره جن تو ذهنش باشه و میفهمه امام هادی علیه السلام دارن اشاره به کجا میکنه، که هر کس خدا پسندیده بداند برای غیب خودش، او را عالم به غیبش میکنه. ارتضاکم لغیبه. خب من راجع به استفا دیگه ریشه این مطلب رو عرض کردم. این آیات رو دقت کنید، در سوره آل عمران آیه 33 ان الله اصطفى آدم و نوحا، خداوند استفا کرد آدم و نوح را، و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. یه مرتبه آل ابراهیم رو میگه، خود ابراهیم رو نمیگه، در حالی خود ابراهیم هم مصطفی است، خود عمران هم مصطفی است، اما به ابراهیم که میرسه مثل این که نور پیامبر نمیذاره دیگه خود ابراهیم دیده بشه، مثل خورشید مثلا که یه مرتبه خورشید که میاد دیگه ماه و ستاره دیده نمیشه، دیگه مجبوره میگه خورشید دیگه. و این تعبیر تو قرآن جای دیگه هم آمده، مثلا در آیه 54 سوره نساء که اونجا هم آل ابراهیم بیان، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، آیا اینا حسادت می‌ورزند به خاطر اینکه خدا از فضلش به این 14 معصوم علیه السلام چیزهایی رو داده. فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمت و آتیناهم ملکاً عظیما، یعنی اسم پیامبر و معصومین علیهم السلام رو وقتی میخواد بیاره میگه ما به آل ابراهیم دادیم، نمیگه به ابراهیم و آلش، چون فقط این آیه مال 14 معصومه. با کنایه میگه ما به آل ابراهیم سه چیز دادیم که به هیچ کس ندادیم. دوباره تکرار میکنم، این سه چیز جبری نیست، نتیجه مصطفی بودنشونه. چون بهترین انسانن، خدای متعال میفرما سه چیز بهشون دادیم که به هیچ کس ندادیم. یکی کتاب بهشون دادیم، قرآنی رو دادیم که بی نظیر هست تو بین کتب آسمانی. دوم حکمتی است که در سوره بقره فرمود و من اوتی الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا و من یوت الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا، و یکی هم ملک عظیم دادیم بهشون. ملک عظیم یعنی اینا رو واجب الاتباع برای همه انسان ها کردیم. پادشاهی 14 معصوم علیه السلام مطلقه، یعنی تمام انبیا و پیروانشون واجب است از پیامبر ما و از 12 امام تبعیت بکنن. اینا میگن ملک عظیم. حالا فقط مردم هم نیستن، حیوانات هم همینطور. بعد کم کم میگیم زمین و آسمان کل جهان واجب است تبعیت بکنن، این میشه ملک عظیم. اما چهاردهم معصوم علیه السلام کی واجب است که از حضرت آدم تبعیت بکنه؟ کجا گفته از حضرت ابراهیم تبعیت بکنه؟ به عکس حضرت ابراهیم واجب تبعیت بکنه که فرمود و ان من شیعتهی لابراهیم. وقتی یه توجهی به امیرالمومنین علیه السلام پیدا کرد، گفت خدای مرا از شیعیان این آقا قرار بده و خداوندم تایید کرد. آیه 42 آل عمران باز راجع به استفاء حضرت مریم هست. و اذ قالت الملائکه تو یا مریم ان الله اصطفاك و طهرك و اصطفاك على نساء العالمین. خداوند حضرت مریم رو برگزید بر تمام زنهای دنیا، منتها زنهای زمان خودش، نه آینده که داخلش حضرت فاطمه سلام الله علیها بودند و بعدش هم دخترشون زینب کبرا سلام الله علیها، که نه، اینها برتر هستند بر مریم و دیگران. اما به خاطر همین که آینده بنا از خورشیدهایی به وجود بیان، پیشا پیش به مریم میگه شما فقط تو همین چند میلیون زنی که تو زمان خودت هستن از همشون برتری حد داری. اما نگفت زنهای زمان آینده، آینده بناس زینبی به دنیا بیاد که روی تمام زنهای عالم رو میگیره و مادرشون که دیگه فوق ذکر هستن سلام الله علیه مجمع. در سوره بقره راجع به حضرت طالوت که بعضی ها تعجب میکردن، میگفتن چطور این جوان رو فرمانده لشکرش قرار دادی برای ما؟ قال ان الله اصطفاه علیکم، خداوند او رو استفا کرد بر شما. چرا؟ رمز استفا چیه؟ و زاده بسطتن فی العلم و الجسم. جناب طالوت هم از نظر علمی و هم از نظر جسمی قوی بود. از نظر علمی خیلی دانا بود، از نظر جسمی هم یه انسان قوی بود. پس رمز اینه. حالا علمشو باید بگیم خودش حرکت کرده، نه اینکه به زور خدا عالمش کرده. شروع کننده گفتیم خدا نیست، همیشه میگن از تو حرکت، از خدا برکت. شما حرکت کنید، علم بیاموزید، ببینید خدای متعال ده برابر چیز بهتون یاد میده. همین جلسه امروز ما، خیلی ها ممکنه اطلاع پیدا بکنن اما حالشون نداره، میگید بریم برای چی. و وقتی تلاش کسی نکرد خودش محروم میشه، نه اینکه خدا به زور او رو محرومش بکنه. و اگرم کسی زحمت داد به خودش، حرکت کرد، گفت برم 50 تا مطلب یاد بگیرم، این حرکتش سبب میشه میاد 50 تا مطلب رو یاد میگیره، بعد 50 تا میشه 5000 تا. یعنی اگه خدای ما تا 100 برابرش کرد، این 100 برابر همه نتیجه همون یکیه که خود ما حرکت میکنی. دوره نگید خدا به زور به شما علم داد به دیگران نداد، نه خیر. تفضل الهی دنبال تکسب خود شماست. و زاده بسطتن فی العلم و الجسم. در سوره اعراف آیه 144 مربوط به حضرت موسی علیه السلام، قال یا موسی انی، خدای متعال داره میفرماد، من اصطفیتو که علی الناس، من تو رو ترجیح دادم بر مردم، به رسالاتی و به کلامی. دو تا امتیاز بهت دادم، یکی به رسالات خودم که بر دوشت گذاشتم، رسول منی، دوم به کلامی، با سخن گفتنم باد که تو کلیم الله شدی، دیگران باشون سخن نگفتم. فخذ ما آتیتو که و کن من شاکرین. این دو ویژگی که بهت دادم محکم بگیر و شاکر باش. باز عرض میکنم که اینا ابتدا کننده نیست. در یه جا داره به حضرت موسی علیه السلام گفته شد که ای موسی، میدونی برای چی من تو رو ترجیح دادم، رسول خودم کردم؟ گفت خدایا چیه تا من اون صفت رو در خودم تقویت بکنم؟ خطاب شد تواضع تو. تو با تو بین تمام مردم دنیا تواضعت بیشتره. هر وقت عبادت خدا رو انجام میدی تازه سجده شکر به جا میاری، بعد از نماز سجده میذاری رو خاک، شکر خدا رو به جا میاری. که داره وقتی حضرت موسی علیه السلام فهمید تواضع این همه او رو بالا برده، دیگه دو طرف صورتش هم رو خاک میگذاشت. این تو در خانه خدا افتادگی نشون میده. همیشه همینطوره، هرچه انسان تواضع در مقابل خدا و نه در مقابل انسان، بخواد خودش رو ذلیل بکنه، در مقابل خدا تواضع داشته باشه. تواضع هم نه به معنای ساختگیه، چون بعضی به زور میخواد خودش رو پایین نشون بده، نه پایین هستیم، باید به یه جایی برسیم بفهمیم که هیچی نداریم، نه اینکه به زور خودمون رو ببریم پایین. این نیست منظور. تواضع میره به یه جایی انسان میره هیچی نداره، تمام هستیش از خداست، بقایش هم از خداست. الا له الخلق والامر، و هم تو وجودش داد میزنه میگه خدا خدا خدا. وقتی میلیت هیچی از خود نداره، منشأش خداست، همش دست گدایش هم در خونه خدا بالاست. و وقتی این نیست، نه حاضر دعا بکنه، نه حاضره که دیگران که دعا میکنن درست آمین بگه، نه حاضره دستشو بالا بیاره، نه دستشو همتون پایین. مثلا بالاخره بدش نمیاد که یه چی بهش بدن، اما همچی خودش هم گدا نمیدونه، دستشو رو زانوش گذاشته، یواشکی کف دستشو بالا گرفته. تو سرزمین عرفات یه موقعی نگاه کردم، یه ماشین بود، جعبه های هدیه آورده بود که توش مثلا بیسکویتی، آب میوه، آب ساده، اینا هدیه میدادن به حاجی ها که میل بکنه. وقت از عقب یه چشم افتاد، در این ماشین باریه درش رو باز کرده بود و چون جمعیت زیادی وایساده بودن، این دیگه دونه دونه نمیداد به مردا، همینطور این جعبه رو پرت کرد تو هوا. یه 10 تا مثلا از این جعبه هم تو بسته‌بندی بود. وقت هر کی دیگه دست شوالا میکرد، بعضی هم والا چند تا گیرش میاد، بعضی هم هیچی گیرش نمی. از عقب من چشمم افتاد، دیدم یه مثلا 1000 نفر دست رو همچین بردن بالا. گفتم ببین مثل شب احیا، دلم میخواست اینطوری شب احیا تا میگم دست رو برید بالا، همه اینطوری گدا در خونه خدا. خیلی جالب بود، فقط دوربین نداشتم، گفتم این کار اینطوری بود، از اینا یه عکس از عقب میندم. گفتم ببین اگه ما میفهمیدیم، حالا این خودش گدای یک جعبه میبینه همه دست بالا، چون میره دستش یه مقدار پایین باشه بغل دستش گرفته، این جعبه رو تو هوا پرت میگه، اینا میگرفتن میبرد. ما اگه بفهمیم گداییمونو، در خانه خدا دیگه خواب و اینا نمیفهمیم، که بگم خوابم میاد. خوابم میاد یعنی چه؟ خب گدایی کجا رفت؟ البته در خانه خدا میدین خدا خیلی لطف بهمون داره، چون مهربانه، این مهربانیش یه مقدار ما رو فریب میده. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، چی تو رو مغرورت کرده به پروردگارت، اونم پروردگار کریمت؟ حالا هم که دارد از ما سوال میکنه، دارد جواب سوال میذاره تو دهن ما، میگه چیشی مغرورت کرده به خدای کریمه؟ ما هم تو جواب میگیم کریمیت خودت، خودت که داری میگوی که از بس کریمی من رو مغرورم، یعنی فریب خوردم دیگه. ولی که خدا کریم نبود، تا دستم رو پایین میگرفتم دیگه بهشم چیز نمیداد، بعد چکار میکردیم؟ ما هم دستم میبودیم بالا، مثل اون ماشینه که گفتم. اما حالا دستامون هم که پایینه بازم بهمون چیز میده، وقت دیگه اعتنا زیاد نمی کنه. آیه 130 و 131 بقره، و و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. اینه که از تبعیت ملت ابراهیم صرف نظر میکنن تنها کسانی هن که نفس خودشون رو سفیه کردن، نادان، عقل سالمی ندارن. چرا؟ میفرماد ولقد استفیناه فی الدنیا، ما ابراهیم علیه السلام رو استفاش کرده بودیم در دنیا. و انه فی الاخرت لمن الصالحین. خب کسی که تو دنیا مصطفاست شایسته است که همه ازش تبعیت بکنن. پس اگه کسی رو برگردون این سفیه است. اذ قال له ربه اسلم. حالا استفا رو رمزش رو بیان میکنه که میگه خدا شروع کننده نیست، بلکه خداوند به ابراهیم گفت اسلم، یعنی مسلمان شو، تسلیم شو. قال اسلمت لرب العالمین. جناب ابراهیم علیه السلام گفت اسلمت، من یک مسلمانم، تسلیم کامل تو هم. این سبب استفاء او شده. حالا جالب این آیه رو یادتون نره، اون آیه 33 آل عمران که الان خوندم، اونجا گفتم با اینکه ابراهیم خودش مصطفی است اما اسم ابراهیم رو بیان نکرد. چی گفت؟ گفت ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم. اونجا گفت 14 معصوم ما استفا کردیم و خود ابراهیم رو نفرمود، گفت آلشو. اما اینجا 130 و 131 بقره خود ابراهیم هم میگه مصطفی بود و شایسته از همه تبعیت از او بکنه. آیه 75 حج میفرماد خداوند هم از بین ملائکه یه عده‌ای رو انتخاب کرده، الله یصطفی من الملائکه رسلا، همه ملائکه رو که رسول قرار نداده. و من الناس، همچنین از بین مردم هم یه عده‌ای رو رسول قرار داده. ان الله سمیع بصیر. و اما دو تا آیه هم در رأس این آیاتی که مربوط به 14 معصوم علیه السلام، یکی آیه 32 فاطر هست که اینا بی نظیر تو قرآن دیگه. همین یه آیه است اینجا که ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ما کتاب رو ارث دادیم به 14 معصومی که اینا رو استفا کردیم از بین عباد خودمون. اصطفينا من عبادنا. بعد البته میفرماد همه سادات مصطفی نیستن، بعد سه قسمت میکنه سادات رو. میفرماد که فمنهم ظالم لنفسه، یه عده از این سادات هستن نسلشون به پیامبر میرسه سیدن، اما ظالم لنفسه یعنی ولایت قبول نکردن. حالا یا سنی هن که الان هستن تو عربستان، من دیدم بعضیشون که سیدم هستن اما شیعه نیست، اصلا سنی هن. یا اصلا مسلمان نیستن، تعدادشون کمه اما خب اینا رو قرآن می فهمن ظالم لنفسه، اینا ظلم به خودشون کرده. دسته دوم می فهمن و من هم مقتصد، کسانی هن که میان رو هن. میان رو یعنی شیعه هست اما 100% معصوم نیست، گاهی گناه کرده، گاهی هم اطاعت خدا رو کرده. اما دسته سوم که 12 امامن، اسمشونه که میخواد بیاره، چی میفرماد؟ و من هم سابقون بالخیرات به اذن الله ذالک هو الفوز العظیم. یه دهی هستن 12 نفرن که اینا سبقت به خیرات گرفتن. اون چه خیر در ذهنتون تصور میکنید استثنا نشده، همشو این 14 معصوم علیه السلام به سبقت گرفتن به اذن خدا. و این فوز بزرگ همینه. بزرگتر از فوز این دیگه ما نداریم. وقتی آیات بعدش هم بخونید خیلی آیات زیبایی است. این آیات بی نظیر در این خاندانه که ما تو زیارت جامعه میگیم اذا ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها. این خیر رو اونجا میگیم که شما معدن خیرید. تو این آیه 32 فاطر میگیم شما سابق به خیرات هستید به اذن خدا. آیه آخرام عرض کنم، آیه 52 سوره نمل، و قل الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. اونایی که حالا ادبیات عربی آشنا هستن این آیات رو میخواد پرواز بکنه از بس زیباست این آیات. و سلام، حتی از سلام نگفته، این سلام نکره او دلالت بر تعظیم داره، یعنی جنس سلام و جنس یعنی همه سلام ها فدای این 14 نفر میشه. اصلا سلام مال ایناست که شب قدرم میگه سلامن هی حتی مطلع الفجر، اون شب هم شبیه که باز میان پیش عباد سلام، میان پیش معصوم و سلامتی اوه. عافیت هم که گفتن شب قدر بهترین چیز که از خدا میخواید عافیته، عافیت جسمی که نیست که. بعضی ها دنبال دیدم شب احیای اینا رو میگن و بعد هم میگن که از خدا بخواید که بدنتون سالم باشه. عافیت همراهی با امام زمان علیه السلامه که تو زیارت جامع کبیره باز اینا رو داریم. اینا رو امام هادی علیه السلام یاد ما دادن که عافیت اینه که از خدا بخواید که در زمان ظهور همراه امام زمان علیه السلام باشید. اینا دارای عافیتن نه دیگران. البته عافیت جسمی هم خوبه، اونا رو رد نمیخوایم بکنیم، اما میگیم عقل و محدودش به این نکنید و بدانید که اونایی که منتظر آقا هستن و در زمان ظهور همراه آقا هستن اینها هستن که دارای عافیتن. و قل الحمد لله، ای پیامبر بگو هم مال خداست، و سلام علی عباده الذین اصطفى، سلام همه سلام ها بر اون بندگانی که خدا اونها رو اصطفا کرد. الله خیرون اما یشرکون. آیا خدا بهتره یا این شرکی که میبرزن؟ حالا معناش اینه که آیا شیعه بودن خوبه یا شرک تو ولایت، یعنی اون سه نفرتگی رو شما بیای شریک بذاری کنار امیرالمومنین علیه السلام، کدوم بهتره؟ امیرالمومنین علیه السلام مصطفی هستن، شما بیا بنده خوب خدا رو انتخاب بکن، مشرک نشو، نه مشرک در ذات خدا، چون اهل تسنن که نمیگن ما خدا رو دوتا میدونیم، مشرک تو ولایت هن، شریک گذاشتن کنار امام. قرآن هم رد میکنه این شرک ها، میگه الله خیران اما یشرکون. نکته چهارم از ویژگی پیامبر تو این عبارت صحیفه سجادیه میفرمان پیامبر امام رحمه و قائد الخیر. من این دو جمله رو کنار هم ذکر میکنم چون تقریبا عبارت ها شبیه به همه. امام رحمتن پیامبر و قائد خیرن. امام پیشوا رو میگن، رهبر رو میگن، کسی که جلو میسته. منتها پیامبر امام رحمتن، چون ما امام شرم داریم تو قرآن داریم، کسانی که امام هستن منتها امام در شر و بدی. مثلا این آیه 41 قصص، و جعلناهم ائمه يدعون الى النار و يوم القيامه لا ينصرون. ما امامانی داریم که مردم رو دعوت به آتش میکنن و پس امام داریم، منتها امامی که پیشواز مردم رو میکشونه به سمت آتش مثل فرعون. امروزه مثل دشمنان ما آمریکا یا اسرائیل ها، اینا امام شرن، ولیکن در مقابلش هم امام خیر داریم که همون هدایت به فرمان الهی میکنن. 73 انبیا و 24 قصص که خوندم، و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، اینا هدایت به امر ما میکنه. خب پیامبر امام رحمتن، تو لفظ امام میشد این نکته رو هم عرض بکنیم، کسی که امامه یعنی خودش راه و شناخته و میدانه، چون پیشروه، پس دانسته است. مثل نیروی انتظامی سر چهار راه نیست که ایستاده و میگه برید از این طرف، نه، خودش جلوه، جلو داره، راه رفته و به مردم میگه بیایید. این آیه 108 سوره یوسف خیلی آیه زیبایی است. عرض شود که قل هذه سبیلی ادعو الالله على بصیرت انا و من اتبعنی، بگو ای پیامبر این راه روشن منه، راهیست به سوی خدا، مردم را دعوت میکنم به سوی خدا. ادعو الالله علا بصیرتن، دعوتم که میکنم از رو بصیرت دعوت میکنم. یعنی چی؟ یعنی خودم میدانم و دارم دعوت میکنم، بصیرت دارم. چقدر زیبا. ادعو الالله علا بصیرته. بعد میفهمم فقط من اینطور نیستم، 13 نفر دیگه هم هستن، انا و من اتبعنی. این آیه از آیاتی است که 14 معصوم رو کلا معرفی کرده به عنوان امام، منتها با این ویژگی که میگه ما بصیرت داریم. البته آیه رو من یه معنی دیگه هم به ذهنم میرسه، و اون اینه که ادعو الالله علا بصیرتن، یعنی مردم رو دعوت کنم به سمت خدا بر بصیرت، یعنی مردم رو میگم بیاد بصیرت پیدا بکنید، یعنی با دلیل میکشونمشون به سمت خدا، دلیل دارم، بصیرت بهشون میدم، عقلشون رو قانع میکنم، میگم بیاد این طرف. دین های دیگه اینطور نیستن، دین های دیگه، بهایی ها، مسیحی ها، دیگران، کلن دین هایی که الان خب توش اشکالات زیادی هم وارد شده و دلیل ندارن، نمیتونن جواب بدن. اونا دعوت میکنن، اما دعوتشون به کوریست، دعوتشون نمیگن هیچی، حرف نزن، سوال نکن، اونا اینطوری هست، میگن بحث نکنه. یه سنی بود میبود پیش ما، با ما بحث میکرد و بعدم بعضی مطالبی که برش تازگی داشت از ما میشنید، خب میرفت پیش مولویای خودشون از اونا سوال میکرد، و وقتی رفته بود پیش مولویشون تا دیده بود مثلا یه ایرادای ما گرفته بودیم، توهین بهش کرده بود، به فوشش داده بود که این غلطه چیزی، این حرفا چیزی، گفته بود با من سوال دارم، سوال بزنید من رسیده، سوال مالی کتاب خود سنی هاست، این مطالب خود کتاب اومده، این جوابش چیه؟ گفت نه فضولی نکن دخالت. و جالب بود خود سنی هنوز شیعه هم نشده بود، اومده بود به من میگفت که نباید اینو به من میگفت که بخواد برخلاف مولویشون بخواد پیش من شکایت بکنه. من خیلی تعجب کردم، یه بار که اومده پیش ما گفت شما خیلی با استدلال با ما حرف میزنی، خیلی با متین خونسرد، هرچی هم من حرف بزنم شما نه عصبانه میشین نه توهین میکنی. اما رفتم دادم پیش مولویمون، تا حرف رو می زدم ایراد گرفتم به من توهین میکرد، و من به مولویمون گفتم من پیش علمای شیعه که میرم اونا به من توهین نمی کنن، با اینکه اون شیعه من سنی هم، اما اومدم پیش تو یه مولوی، تو سنی هستی منم سنی، دارم مبدن چرا به من توهین میکنی؟ این همه آیه 108 یوسفه که قرآن می فرماد پیامبر میگن من دعوت به خدا میکنم علا بصیرتن، دعوت به بصیرت میکنم. پس دو معنا، یه معنا اینه که دعوت میکنم با بصیرتی که خودم دارم، یعنی راهو میشناسم، راهو میدانم و دعوت میکنم. همه راه پیشخمای کمال رو میدونم که از چه طریق باید انسان بره جلو تا به خدا برسه. این بصیرت یکیش اینه. یه معناش اینه که مردم رو دعوت به بصیرت میکنن، یعنی دعوت به دانایی نه نادانی. میگم بیاید فکر بکنید با دلیل نید خدا هست یا نه، با دلیل نید قیامت هست یا نه، دلیل براتون میارم، معجزه نشونتون میده. علا بصیرتن. وقت بعد میفرماد این ویژگی هم تو منه هم تو امامان بعد از من، انا و من اتبعنی. خب همچنین فرمود پیامبر قائد الخیرن. ما یه سائق داریم یه قائد داریم. سائق سوق دهنده رو میگن از عقب. دیدید چوپانی که گوسفندا رو میرونه چیکار میکنه؟ از عقب میره که یه گوسفندی از گله جدا شد ببینه. بذار گوسفندا همطور از جلو، یا گاو یا شتر اگه میرن، چارپایان رو از عقب میرونه. اینا بهش سائق میگن. امروز عرب به رانندم سائق میگه، گرچه حالا راننده هم معمولا جلو ماشین میشینن دیگه، اما دیگه اونم به عنوان راننده چارپاست دیگه. مثلا ساقت الجیش تو عرب داریم. ساقت الجیش یعنی پس قراول، که خود لشکر رفته پشتش یه تعدادی میان و مواظب هم هستن، اینا میان سائق. مقابلش قائده. قائد کشاننده چارپا رو میگن، یعنی کسی که از جلو میاد لگام حیوان رو میگیره، افسارش رو میبردش. لذا خود قیاد که اونم بز قاعده دیگه، خود قیاد مهار رو میگن، مهار و لگامی که به دهان اسمندن، اینو میگن قیاد. و قائد کسی رو میگن که از جلو میاد این مهار رو میگیره و خودش از جلو میره، حیوان رو دنبال خودش میکشونه. این کشنده یا چارپا رو بهش قائد میگن. وقت تو عرب دیگه قادل جیش داریم. قادل جیش سرلشکر رو میگن، کسی که جلوی لشکر راه میره و رهبر لشکر و راهنما هست. اینجا امام سجان علیه السلام میفرمان پیامبر قائد خیرن، یعنی کشاننده مردم به جنس خیر. هر چی خیر تصور بکنه، چی خوبی تو ذهنتون بیاد، پیامبر مجموعه کاروان هستی و بشریت رو راهنمایی میکنن به سوی خیر. نمیدونم دیگه چجوری عبارت معنا کنم که یه وقت کوتاهی نکرده باشم توی این عبارت ها. خب امام رحمه که اینجا میگن ما رو به آیه 107 سوره انبیا میاندازه که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. وقتی میفرماد این پیامبر رهبر خیرن، ما رو به آیات دیگر قرآن میاندازه که چهار بار این آیات تکرار شده، البته یکیش مال حضرت ابراهیم علیه السلامه که در یکیش آیه 2 سوره جمعه هست که میفرماد این پیامبر کسی است که و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. این که اینجا میگیم امام رحمتن و قائد خیرن، یکی از ویژگی های پیامبر اینه که خودشون که معدن خیرن، همه مردم رو دستشون به خیر میرسونن، به کمال میرسونن، تزکیه میکنن انسانها را، راه کمال رو میدونن، راه رشد معنوی مردم رو میدونن که چه طریق اینا رو هدایتشون کنن تا خداگونه بشن. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. پنجمین ویژگی که اینجا برای پیامبر فرمودن مفتاح البرکه، کلید برکت جهان، یعنی هر چه برکت هست کلیدش پیامبرن و بدون او برکتی وجود نداره، بدون او کسی دسترسی به برکت نداره. و دوره باید برید برگردید و این برکات رو ببینید چیه. من فرصت دیگه نیست. یکی آیه 72 سوره هود الان به ذهنم خطور کرد که خدای متعال میگه ما رحمت و رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید و مجید، رحمت خدا و برکات خدا بر شما باد، شما اهل بیت. که یه مرتبه وسط آیه خطاب به اهل بیت میکنه و میگه رحمت و برکات خدا بر شما باد. و امروز که روز میلاد امام ابو جعفر امام جواد علیه السلامه، باز این جمله رو عرض کنم از پدر بزرگوارشون که وقتی که امام نهم علیه السلام رو می‌خواستن معرفی بکنن، فهمیدن این همون مولودی است که برای شما خیلی برکت داره، چون تنها فرزندشون بودن. امام رضا علیه السلام دیگه فرزند دیگه جز ایشون نداشتن پسر، و فهمیدن این همونه که مایه برکت برای شماست. آخرین ویژگی پیامبر هم اینه که این پیامبر خودشونو به زحمت انداختن به خاطر فرمان الهی، کما نسب لامر که نفسه. پیامبر نفس خودشون رو به خاطر دستور خدا به زحمت انداختن. و عرز فی که للمکروه بدنه، بدن خودشون رو در معرض ناملایمات ناخوشی ها قرار دادن به خاطر خدا. خیلی انسان تعجب میکنه که پیامبر چه میکردن. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن برات نازل نکردیم که شما خودتو به زحمت بیندازی. اینا آیات اول سوره طه. آیه آخر، یک آیه مونده به آخر سوره توبه 128 و 129، اونجا هم همچی که میخواد معرفی بکنه پیامبر اسلام رو، میفرما لقد جاءکم رسول من انفسکم. ببینید این پیامبر چطور خودشونو به زحمت میانداختن. رسولی از جانب خدا برای شما آمد که عزیزون علیه ما انتم، خیلی براش سخت و ناگواره که شما در انت یعنی تو زحمت باشید، و زحمت هم زحمت گناهه. یعنی وقتی میده شما تو گناه و معصیتید، خب ناراحت پیامبر. و به خاطر این که میده شما دارید راه پسرفت دارید میرید، چرا دارید ساقط میشید، چرا پایین دارید میرید. و انسانی که فی احسن تقویم هست، چرا باید رددناه و اسفل سافلین باشه؟ چرا الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات نباشه؟ چرا ان الانسان لفی خسر، اکثریت چرا باید تو خسر باشن؟ خب پیامبر ناراحتن از این. و توی این آیه 128 میفرماد عزیزون علیه ما عنتم، به دنبال این که سخت است براش، حریصون علیکم، حرص بر هدایت شما داره. حرص تو امور دنیایی خیلی بد است، اما تو امور هدایتی شما میخواید بیاد مثلا یه جلسه، حریصید که 10 تا رو ببرید تو اون جلسه. هرچون میگه نمیخوام بیام، میگه کارا دو بکن من اومدم دنبالت. میرید در خونه بلندش میکنه، میگه ببریم، شوق هم تو دلش میدازید، میگه خیلی خوبه بریم. اینا میگن حرص. حریصید که 10 تا رو به نماز اول وقت تشویق بکنید، 10 تا رو از گناه دور بکنید. و همینطور آدم حریص اینه که هرچه اون میخواد وایسه، این گوسفنده ای فرار میکنه این ور اون و این چوبونه ای داره دنبالش میره، چون میدونه این آخرش تومه گرگ میشه. اینقدر دنبالش میره، وقتی هم گرفتش نمیزنه دشا، نوازش میکنه تو دیواجه میاره دش کنار بقیه. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نسبت به مؤمنین رؤوف و رحیم هستن. خب فرازهای بعدی هم حقیقتا عبارتهای خیلی زیبایی است تو این صحیفه. این حالا امروز 6 ویژگی بود از عبارتهای امام سجاد علیه السلام راجع به پیامبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم الذين اصطفیتهم علينا. خدایا به این افرادی که مصطفی کردی بر ما، به حق اینهایی که امین بر اسرار خودت اینها رو قرارشون دادی، خدایا ما را از عارفین به حق اینها قرار بده و ما را از شاکرین نعمت ولایت خودت قرار بده، از عاشقین به تبعیت از این ولایت ما را قرار بده و در این تبعیت ما رو خالص و صادق بگردان، ما رو به امام زمانمون برسان، به عباد مصطفی خودت ما رو برسان، خود ما رو هم از عباد مصطفی قرار بده، رهبر عالی قدر و نظاممون حفظ بفرما، دشمنان رو سرنگون و ذلیل و نابود بگردان، اموات شهدامون امام امت و همه حقداران به ما رو رحمتشون بفرمایید. به جاه محمد.